از اون دوران به بعد ما تمام این مدت رو ما شاهد این حرکت هستیم تا میرسیم در 15 سال پیش از مشروطه به جنبش تنباکو. در جنبش تنباکو یه نکته رو میخوام انگشت بذارم، شاید در سالهای گذشتم این رو گفتم، اون همینه که تنباکو در جمعیت 9 میلیونی اون روز ایران مسئله همه مردم نبود. بیش از دو سه استان مثل فارس و اصفهان و خراسان و مازندران تنباکو کاری نداشتن، تنباکو در بیشتر در مازندران و در فارس کاشته میشد. ولی نگاه میکنه میبینیم سر تا سر ایران در جنب جوشند. نگاه میکنه میبینیم که یک تومار با 4000 امضا به ناصرالدین شاه فرستاده میشه. این گزارش کنسول انگلیس در تبریزه که می نویسه به وزارت خارجه خودش، می نویسه که این تومار رو به قول ادبیات اون زمان از ادنا تا اعلا، یعنی از پایین ترین طبقات تا بالاترین، حتی اشاره می کنه از قهوه چی و حماد و کارگر تا طبقات بالای جامعه امضا کردند. خب اینها رو، این نامه ها و این تومار ها چنان به سر ناصرالدین شاه بود که ناگزیر شد امینالسلطان رو به تبریز بفرسته و دست آخر مجبور شد پیش از این که اون فتوای منسوب به میرزا شیرازی منتشر بشه، مجبور شد که در آذربایجان تنباکو رو تحریم بکنه. یعنی تمام قراردادهای کمپانی رژی رو فقط در آذربایجان لغو بکنه. این خیلی کار بسیار پرمعنی است.
بله.
اون زمان گفته شد که میرزای شیرازی فتوا داد، که البته به قول معروف بجز میرزای آشتیانی در تهران هیچ کس اون فتوا ندیده بود و بیشتر به ظن بسیاری ها از جمله من باور دارم که ایشون یا با تلگراف یا با مسافر از میرزای شیرازی موافقت گرفته بود. به نیابت از طرف میرزای شیرازی اون جمله معروف که الیوم شرب استعمال و شرب دخانیات به ایه نحوه کان حرام است، این کار خود میرزای آشتیانی منتها به امضای میرزای شیرازی داد. منتها پیش از اینکه این بیاد بیرون در آذربایجان قرارداد لغو شده بود. در اصفهان بسیاری از مردم چندین هزار تن تنباکو را آتیش زده بودن و نگاه مردم اینجا خیلی مهمه برای کسانی که مثل رفسنجانی فکر میکنن که از آغاز روز ازل در ایران تا حالا هر چه کار خوب بوده روحانیون کردن و بسیار پرمعنیه.
بله.
بر همون در وقتی که شاه نمایندهشو به تبریز میفرسته تا وارد دارالعیاله یا استانداری میشه، علمای شهر رو دعوت میکنه که جمعشن با هم حرف بزنن. مردم شهر و بازاری ها به تمام علما نااعلامیه صادر میکنن، میگن اگر یکی از شما جرأت کنه پاشو به مقر به دارالحکومه بذاره، دیگه با اون چنان بلایی به سرش میاریم که پشیمون بشه. و بعدم سگ تو خیابون راه میندازن، از گردنش هم یه کاغذ آویزون، نامه آویزون میکنن که این نامه حکم حکومتی ناصرالدین شاهه و اون سگ هم نماینده شاهه. اینجا یه نکته ظریفی هست، اون همینه که روحانیون حاکم مطلق الانان اندیشه و باورهای مردم نبودند. در یک رابطه متقابل مردم از اونها توقعاتی داشتند. اونا وقتی این توقعات رو اجابت می کردن مورد احترام قرار می گرفتن، اگر اجابت نمی کردن می تونستن مورد خشم قرار بگیرن. در همون داستان تنباکو در اون شهر سه تا اعلامیه صادر شد، یکیش خطاب به شاه و دستگاه دولتی، یکیش خطاب به علما روحانیون که خطاب به مردم، خشن‌ترینش خطاب به روحانیونه.
بله.
تا میرسیم به فتوای تحریم نوشته شده در بسیاری از کتاب‌ها که در همون روز صدور این 100,000 نسخه از اون چاپ و تکثیر شد. نه حالا چاپ تنها، نه یادمون نره که اون زمان نه دستگاه کپی بود، نه اینترنت بود، نه فکس بود و نه چاپ‌های روتاتیو و انواع چاپ‌های مدرن امروز، بلکه چاپ به شیوه خیلی قدیم قرون وسطای چاپ سنگی وجود داشت که کار بسیار سختی بود. به راحتی و عرض چند ساعت هیچ کس نمیتونست 100,000 نسخه از چیز رو چاپ بکنه. نشون دهنده یک تلاش همه جانبه در تمام سطوح که گفته میشه در شهر تبریز در همون شب اول 20,000 نسخه از این تکثیر شد با دستنویس یا چاپ سربی. در بازارها چهارراه‌ها به دیوار چسبوندن یا به خونه‌ها انداختن، مردم جمع می‌شدن و اون رو می‌خوندن. من همینجا که این حرفو می‌زنم به یه نکته دیگه اشاره می‌کنم.
بله.
شده که مردم ایران آقا 90% بی سواد بودن، با 10% با سواد که نمیشه گفت که ملت انقلاب کردن. بی سواد که چیزی حالیش نبود. بی سواد که نمیتونست مشروطه بفهمه، کانستیتوشن بفهمه، قانون اساسی بفهمه. در رابطه این رو اولا همین ارقامی که گفته میشه، تعداد روزنامه هایی که اون روز در میمد به ویژه در دوران مشروطه، که به ویژه در تهران و تبریز بیشترین تعداد روزنامه در میمد و هیچ کدوم از اینا هم رو دستشون نمیموند که شب ببرن خمیرش بکنن، نشون میده که این روزنامه ها خریدار داشته، یعنی خواننده داشته. همچنان که گفتم در دوران عباس میرزا وقتی اون همه کتاب ترجمه میشد، معنیش این هست که عده‌ای بودن که اون کتاب ها رو میخوندن. وقتی که این اعلامیه به دیوار چسبیده میشه، مردم با این شور و شعب وای میستن، اینو میخونن، به همدیگه نقل میکنن، نشون دهنده اولا درجه قابل قبولی از باسوادی یک، دوم نه فقط در ایران بلکه در بخشای بزرگ جهان به ویژه در اروپای اون روز که خیلی پیشتاز همه جهان بود. خیال نکنیم که مثل حالا 100% مردم باسواد بودن. در بسیاری از شاهان اروپا مثل بسیاری از شاهان ایران همه بیسواد بودن، به مفهوم مدرسه رفتن.
بله.
اما به مفهوم آگاهی از تاریخ، آگاهی از گذشته و آگاهی از سیاست مداری یا حتی خشونت و مدیریت مملکت و اداره مملکت، گرچه دانشگاه نرفته بودم، مدرک نداشتم، ولی آگاهی های بسیاری داشتم. طبقات مختلف مردم هم همینطور. وقتی که میشنویم زینب پاشا در تبریز روسریش رو پرچم میکنه، راه میفته بر علیه محتکرین، جنبش راه میندازه، جمعیت رو با خودش به در انبار نظام العلماء میبره که گندم احتکار کرده و در اونجا جنگ رسمی راه میفته، تعدادی از طرفین کشته میشن، خود زینب پاشا تیراندازی میکنه، نشون دهنده اینه که بله ممکنه بریم نگاه کنیم ببینیم زینب پاشا، زینب خانم، ایشون دانشگاه نرفته بود، سواد کلاسیک نداشته، اما انقدر آگاهی سیاسی داشته که میتونست یک جنبش رهبری بکنه، یک، و دوم راه حل برخورد رو میدونست و میفهمید که در شرایط اون روز بجز زبان گلوله این محتکران زبان دیگه سرشون نمیشه. همچنان که در همین جنگی که گفتم حاجی قاسم اردبیلی که از محتکران درجه یک گندم بود که نشسته بودن با نظام العلماء که تعداد اونایی که از قحطی می‌مردن بره بالا تا بتونن گندم‌هاشون رو گرون‌تر بفروشن، اون حاجی اردبیلی هم در این داستان کشته میشه.
بله.
خب یه مثال دیگه هم از فرانسه میزنم. در سالی که در فرانسه، در سالهایی که در فرانسه انقلاب کبیر روی داد، 62% مردم فرانسه بی سواد بودند.
بله.
اینو اضافه میکنم به این نکته که یادمون نره اون زمانی که در از فرانسه حرف میزنیم چند دو دست کم دو قرن پیش از اون رنسانس شده، علوم به شدت مطرح، بخار کشف شده، فلاسفه، دانشمندان، فیزیکدانان بسیاری به عرصه اومدن، کتاب ها نوشتن، قانون نامه ها نوشتن، ولی با همین حرفا 62% بی سواد بودن. معنیش این نیست که اون 62% هیچی نمی فهمیدن.
بله دقیقا،
خیلی خوب می فهمیدن اما ممکنه خوندن نوشتن نمی دونستن. همچنان که در مورد ایران خودمون، ستارخان مدرسه نرفته بود، ستارخان دانشگاه نرفته بود، اما هم عمل کرد، هم کردارش و رفتارش و مدیریتش و هم تحلیل های سیاسیش بر خودش با مسئله ملیت و ایرانیت، بقیه مدعیان خیلی دستخونده خارج رفته با غربی ها همپیاله شده ها رو خیلی ناچیز و حقیر نشون میداد. به تک تک جملاتش و کارهایی که کرده نگاه بکنیم، شما از این حرکات و رفتارش بجز این که یک چهره، بجز جنگجویش، یک مدیر از یک طرف و یک انسان آگاه به مسائل تاریخی ملتش و فرهنگی ملتش و اونچه که در جامعه که توش زندگی میکنه، آگاهی کامل از اون، چهره دیگه ازش نمیتونید داشته باشید. و همین دلیل هست البته به این مسئله ستارخان بیشتر اشاره خواهم کرد. این جریان با توضیحاتی که دادم، از دید من مردم اگر هم به دوران پیش از امیر کبیر برنگردیم، از 1848 1850 یعنی نزدیک به 160 سال پیش به این طرف، مردم ایران از هر فرصتی استفاده می کردن تا بتونن صداشون رو به گوش ها برسونن، تا از دست ظلم و ستم رهاشن و عدالت خانه، خیلی کلمه مهمیه، عدالت خانه، حکومت قانون برقرار کنن، قدرت مطلقه رو مشروط کنن که مشروطیت از توش در بیاد. میرزا رضای کرمانی یه نفر نبود، اون به خاطر اینکه ناصرالدین شاه رو کشت در تاریخ موند، ولی هزارها میرزا رضای کرمانی در ایران ما حضور داشتن.
بله،
ناظم الاسلام کرمانی که تاریخ اون روزهاش خیلی از منابع محکم تاریخ مشروطیته، می نویسه که چطوری که جلد اول کتاب سیاحت نامه ابراهیم بیگ که اسم مستعار زین العابدین مراغه‌ای بود، چطوری این کتاب رو در جلسات مخفیانه اغلب از ترس رژیم خیلی جبار محتوای کتاب از بر کرده بودن، میشستن عیناً اون داستان فارنهایت 451 که در دهه 60 در هالیوود ساخته شد، که کتاب ممنوع بود در اون داستان و هر کسی تبدیل به یک کتاب شده بود، یکی بینوایان رو از بر کرده بود، یکی مکافات و جنایات داستایوفسکی رو از بر کرده بود، که معاهده های آسمانی رو از بر کرده بود. اون زمان در ایران هم اینها از ترس اینکه لو نرن، چون اون کتاب اگر می دیدن طرف دیگه می رفت که هرگز پیداش نمی شد، این کتاب رو از بر کرده بودن، جلسات محرمانه مخفیانه تشکیل می دادن و هر کسی به نوبت چند صفحه از کتاب رو می خونده و تحلیل می کرده و به همدیگه منتقل می کرده. در کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ چی اومده بود؟ البته تنها اون نبود، دیگرانی بودند، عبدالرحیم طالبوف، میرزا آخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخونزاده، جمال الدین اسدآبادی، اینا بسیاری بودند که از این حرفا زده بودند. بعضی ها باید در کتاب هایی که نوشته بودند، بعضی کتاب احمد نوشته شده بود، بعد نوشته های میرزا مرکم خان بود و بقیه، اینها زمینه ها رو بسیار فراهم کرده بود. اما اونه که به شدت در سالهای منجر به مشروطیت فضای روشنفکری دست کم یا فضای مبارزان رو خیلی روشن کرده بود کتاب 37 نامه ابراهیم بی که نوشته مراغی بود که وقتی که مشروطه گرفته شد دیگه اون ترس از بین رفت، دو جلد دیگه، جلد دوم سومش رو در سالهای بعد منتشر کرد و همه دونستن که نویسنده این کتاب چی بوده. همین آدم، این خیلی مسئله جالبیه، همین حاج زین العابدین مراغی، از اسمش هم پیداست، مال مراغه است.
بله.
شهر نزدیک تبریز در آذربایجانه که از ایران مهاجرت میکنه، مدتی در مصر زندگی میکنه، به قفقاز میره، به تفلیس میره، به روسیه سر میزنه. آدمیت در کتاب ایدئولوژی مشروطش مینویسه که در مذهب وطن پرستی و عواطف ایرانی گری او تردید نیست.